بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ارواح العالمین به تراب مقدم فدا. تقدم ان تفسیر القرآن بالقرآن من احسن المناهج التفسیریه العقلائیه، ولیکن في سيرة العقلاء لما يرون المفسر قرينة لبيان المراد من المفسر كقرينية الخاص على العام المغير على المطلق الحاكم على المحكوم الوارد على المورود، من هنا كما يعتبر في التخصيص والتقييد والورود والحكومة شرائط عقلائية، يعتبر في جريان هذه القواعد كذلك في التفسير الذي هو من أقسام الحكومة يعتبر ما يعتبر في سائر أنحاء القرين وذو القرين والجمع بين كلمات المتكلم الواحد. و من هنا يعتبر في التفسير أيضا ما يعتبر في قاعدة الحكومة، فإن في قاعدة الحكومة يعتبر كون الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم، فكذلك في الكلام المفسر يعتبر أن يكون ناظرا إلى الكلام المفسر. وقلنا إن غالب موارد الاستشهاد بآيات لتفسير الآية المبعوث عنها في تفسير الميزان فاقد لهذا الشرط، يعني ما يستشهد به من الآيات في هذا الكتاب، يعني مؤلف هذا الكتاب، لا تصلح تلك الآيات المستشهد بها لتفسير الآية المبحوث عنها، لأنها فاقدة لملاك التفسير العقلائي، وهو كون المفسر ناظرا إلى الكلام المفسر. ولكن هنا يمكن توجيه ما سلكه في تفسير الميزان من المنهج في تفسير الآيات القرآنية بسائر الآيات، بأنه في الحقيقة لا يريد التفسير الذي استقرت عليه سيرة العقلاء، لا يريد التفسير المصطلح في علم الأصول، لأن تفسير المصطلح في علم الأصول إنما هو فيما إذا كان كلام المفسر فيه إجمال أو إبهام خفاء ويكون غير ظاهرا في مدلوله. فالتفسير بمنزلة التبيين والمفسر بمنزلة المجمل، المجمل والمبين. يعني التفسير في سيرة العقلاء إنما هو فيما إذا كان كلام المفسر فيه خفاء في دلالته على مراد المتكلم مثلا. و هذه الآيات التي يستشهد بها في الميزان لتفسير الآية المبعوث عنها في الحقيقة يكون كل هذه الآيات من قبيل الظواهر، يعني يرى هذا المؤلف ويكون في نظره الشريف أن الآية المبعوث عنها ظاهرة في معناها لا خفاء في مدلولها، ولكنه في مقام تنقيح مدلوله و تبيين ما يترتب على المعنى المقصود من المعاني الشامخة والأهداف العالية والمفاهيم الدقيقة في هذا الإطار، في الحقيقة يستشهد بآيات أخرى. فتلك الآيات الأخرى التي يستشهد بها مؤلف هذا الكتاب لتبيين مدلول الآية المبعوث عنها ليس من قبيل التفسير، بل من قبيل تنقيح مدلوله مدلولها، شرح مرادها، و في الحقيقة بيان و سعة نطاق الآية المبعوث عنها و بيان ما يترتب على مدلولها من المعاني الشامخة والمفاهيم الدقيقة في هذا الإطار. و بقصد هذه الجهه، يعني نظره الشريف إلى هذه الجهه لا في مقام التفسير. و هذا أحسن توجيه ل مرامه و مسدکه التفسیری فی تفسیر المیزان. و لا بأس به هذا لكل متکلم مثلا ان یستشهد بکلمات اخرى لتوضیح کلامی اکثر فاکثر فی این حال کونه الکلام المفسر ظاهرا فی مدلوله. و من هنا هذا لا بأس به، لا إشكال، ينتفي الإشكال يعني. ثم يقع الكلام في تفسير سورة الفاتحة. أول ما ينبغي البحث عنه و يعني طرح البحث وشروع البحث فيه وجه الافتتاح بسورة الفاتحة في القرآن الكريم. سورة الحمد في الحقيقة متضمنة لمعاني، وهذه المعاني في الحقيقة يمكن أن يستشهد بها لتوجيه الافتتاح بسورة الفاتحة في عين آل أنه وردت بعض النصوص الخاصة أيضا في وجه الافتتاح بسورة الفاتحة ووجه تسمية سورة الفاتحة بالفاتحة. مع ذلك نفس ما تشتمل عليه من المعاني، يعني هذه السورة تشتمل معانية في مدلولها،
هذه المعاني يمكن أن يقال أحسن توجيه لوجه افتتاح القرآن بسورة الفاتحة. وهي أن سورة الحمد متضمنة لأولا الاستعانة بالله تعالى وتحميده وتمجيده بالربوبيته الشامخ لجميع الموجودات بالرحمانيته لجميع الموجودات في الدنيا والمخلوقات وبالرحمته الخاصة بالمؤمنين. نفس هذا الاستعانة بهذه الأسماء والصفات صفات الله تعالى ومظاهر قدرته وذاته أول ما ينبغي لمن يرد في القرآن ويقرأه ويتأمل في معناه لأنه كتاب الله تعالى. والثاني أنه تعالى يعني الإقرار بمالكيته تعالى ليوم الدين، هذا مستلزم للإقرار بأصل وجود يوم الدين، يوم القيامة وحساب الأعمال كتاب الأعمال، وأن هذا الخلائق لم يخلقوا عبثا وجزافا. ونفس الإقرار، نفس الإقرار بأنه هو مالك يوم الدين يستتبع أقارير عديدة من جهات مختلفة، وهذا أيضا أصل أساسي في هذا الكتاب، بأن هذا الكتاب ليس مثل سائر الكتب، مؤلفه هو الذي يملك يوم الدين يوم القيامة، وهو الذي بيده الثواب والعقاب الخالد. وعلى أي حال هذه نقطة مهمة من أهم المفاهيم الذي يجب على المؤمن بالقرآن أن يعتقد به. الرابع الإخلاص للعبادة، يعني لابد أن يلتفت قارئ القرآن أن التكلم بآيات الله تعالى عبادة، وهو ينبغي أن يكون خالصا في عبوديته لله تعالى، لا أن يقرأ القرآن لإراءة حسن صوته مثلا للرياء وكذا وكذا وسائر أغراض الدنيوية. لا، خالصا لله تعالى ينبغي أن يقرأ هذا القرآن بجميع صوره وآياته و بقصد العبودیه لله تعالی. و ايضا في الشق الاخير من هذه السوره الدعاء الى الله لطلب الهدايه، ان يكون هذا القران شفاء لقلبه، نورا لبصره، وهدايه لقلبه. و في الحقيقه الدعاء بان الله به هذا المضمون، یعنی طلب الهدایه من الله تعالی ان یجعله من المؤمنین المهدیین. ثم این نهاز سوره لحاظ سوره اسماء، و ذکرنا کلام شیخ طائفه و ان نهاز سوره سمیه بالقرآن فاتحه الكتاب اسب المسانی. و ایضا فی الروایات وردت نصوص عدیده فی تسمیت القرآن به اسامی عدیده یعطی تفسیرن. عد بکنم خدمت شما به این که این بحث ما در تفسیر قرآن بر اساس قواعد اصولی که هست، قواعد مسلم اصولی که قواعد محاوری عقلای عالم هست، و ما نمیتونیم قرآن رو تافته جدا بافته از آنچرا که عقلای عالم تکلم میکنن بدانیم. قطعا همینطوره، سیره قطعی نبی مکرم در بیان آیات شریفه، در تبیین معنای آیات با مخاطبین خودش بر همون منوال سیره چی بود آقا؟ اغلایی بود که امروز عد کرده بودیم در جلسه اصول. و لذا ما اگر میخوایم تفسیر بکنیم قرآن رو باید از این منهج خارج چی آقا؟ نشیم. بله، بر این اساس گفتیم که تفسیر قرآن مجید در حقیقت بیان مراد متکلم هست از کلامی که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر کی کلام پیدا می کند؟ کلام کی نیاز به تفسیر پیدا میکند؟ اون زمانی که علیه قناع و ستار فی معناه المقصود، و الا تفسیر لغوه، چون تفسیر خودش حقیقتش و ماهیتش کشف القناع هست، ایضاح هست، تبیین است، و نیاز به این ایضاح و کشف القناع و رفع الستار باید اون کلام چی آقا؟ داشته باشد تا تفسیر معنا پیدا بکند، تحقق پیدا بکند. اصلا عرف عقلا معنای لغوی تفسیر اینه، و اقوی غیر از این تفسیر گفته نمیشد. خب حالا تفسیر یکی از مناهج عقلای عالم هست در تکلم، سخنگویی، محاوره، مکالمه، استدلال، احتجاج، یکی از قوانینشون هست. کما اینکه تخصیص یکی از اون قوانین هست، تقیید یکی از اون قوانین هست، حکومت یکی از اون قوانین هست، ورود یکی از اون قوانین محاوره عقلایی است که تمام عقلای عالم قبل از اسلام، اون زمانی که تمدن بشری در مکالمات ایجاد شد، و بعد از اسلام زمان نبی مکرم، همه عقلای عالم بر اساس این قواعد با هم چیکار میکردن آقا؟ مکالمه میکردن، تکلم میکردن، تفهیم و تفهم میکردن، احتجاج میکردن، استدلال میکردن. تفسیرم یکی از اون قوانین هست. تخصیص و تقیید و تفسیر هر کدوم از این قواعد یک شرایطی دارد که در علم اصول بیان شده. برای تخصیص و تقیید شرایط و قیود بیان شده. این شرایط و قیود رو اصولی از جیب مبارک در نیاورده، اصولی از همون چی که در ارتکاز عقلای عالم در محاورهشون هست این شرایط رو استنباط کرده و بر کتاب اصولی نوشته است. چیزی از خود ندارن اینا. این در واقع همون قواعدی که در تمام دوران دوره‌های مختلف بشریت که تکلم می‌کردن بین عقلا در محاوراتشون چی بود آقا؟ حاکم بوده و جاری بوده. لذا تفسیر خود یکی از اون قواعد هست. همونجور که تخصیص نیاز به قاعده دارد، تقیید نیاز به قاعده دارد، ورود نیاز به قاعده دارد، حکومت نیاز به قاعده دارد. یعنی این قواعد بیانی دارن، شرایطی دارن که این قواعد جاری بشه، مجرای خاصی دارن که در این جریانشون قواعدی در جریان این قواعد شرایطی شرط است، شرایط عقلایی که در عقلای عالم همینجور میکنن. خب این تفسیر از اقسام چی شد آقا؟ حکومت. حکومت عرض کردیم یا به تحدید موضوع هست، یعنی تحدید حکم به لسان تحدید موضوع، ساعتن او زیغن، یا ناظر هست دلیل حاکم به کیفیت جعل در دلیل محکوم که چگونه اون جعل اون حکم رو جعل فرموده، آیا برای کل افعال حالا چه ضرری باشه نباشه، حرجی باشه نباشه، این صلات، صوم، حج، زکات، فلان فلان فلان، برای همه این افعال این احکام جعل شدن یا نه فقط مخصوص اون افعالی هستن که حرجی چی آقا نباشن، برای افعال غیر حرجی جعل شدن، غیر ضروری جعل شدن. خب این کیفیت جعل را دلیل حاکم میاد چی کار میکنه آقا؟ بیان میکنه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این حاکم هست بر تمام ادله اولی احکام که همه اصولی این رو گفتن همه دارن، به خاطر اینکه این ناظر هست به کیفیت جعل تمام همه احکام چی آقا؟ اولیه. خب یکی از اون اقسام تفسیره که عقلای عالم حق میدن به خودشون، در سیرهشون هست که گاهی کلام رو میگن به نحو مجمل غرضی دارد، با قول شیخ طوسی در کتاب العده بیان زیبایی دارد، میگه موالی عرفی گاهی برای اینکه در عبیدشون کلامشون تأثیر داشته باشد، عمل به اون، اطاعت اون بر اونا سنگین نباشد، سخت نباشد، ثقیل نباشد، ابتدا به نحو مجمل میگن، کلی میگن، تا اصل این مطلب رو در ذهن اون عبد باشد، و وقتی که زمانی گذشت کم کم اون مرادشون رو با بیان بیان میکنن، اونو بیان میکنن، اشتر قدمن، اشتر لحمن، اما نمیگن چه لحمی، مثلا انواع عمومات، انواع مطلقات، بعدن اونو قید میزنن. توجه فرمودید؟ بعدن میان تبیینش میکنن مراد رو. برای چی؟ برای اینکه اوقع اف نفس باشد، یا برای اینکه اون شخص اب آماده بشد برای امتثال، خود رو توطین نفس بکند، به اینکه اصل امری در این باره در مولا صادر شده، چی باشه چی نباشه، کدوم قسم بشه، معناش چیه، مرادش چیه، خودش رو ور بره با خودش تا خودش رو آماده بکنه برای اینکه هرچه باشد من باید خودم رو آماده بکنم تا اون رو طاعت بکنم. این کلام شیخ طوسیه، خیلی زیبا گفته ایشون. خب این روشیست عقلایی، تفسیر دارن، یعنی کلامی رو اول مجمل میگن، بعد چی کارش میکنن آقا؟ تبیینش میکنن، تفسیرش میکنن. این اصلا روش سخنگویی عقلاییست، روش عقلای عالم در تفسیر، در مکالمه هست، در احتجاج هست. خب اینا همه اصول این گفتن. حاکم شرط اولش این است که ناظر باشد به دلیل چی آقا؟ محکوم. خب این وقتی که شد، اون وقت ما بیاییم آیاتی رو استشهاد بکنیم که از این شرط برخوردار نباشد، دیگه نمیتونیم اسمشو بذاریم مفسر، تفسیر. باید اول بپذیریم که اون آیهی رو که ما میخوام این رو تفسیر اون قرار بدیم، اون برش غنایی هست، برش ستاری هست در مدلول. اون وقت این آیات میاد اون غنا و ستار رو از مقصود مراد که اون کلام اول اون رو نتونست افاده بکنه به خاطر ما علیه من از ستار و غنا، بیاد این ستار و غنا رو چی آقا؟ بردارد، بیان بکند، بشکافد، کشف بکند مقصود رو. این ما میخوام بگیم در تفسیر المیزان در 90% از مواردی که آیاتی رو که استشهاد میشه، این از اون قبیل نیست. نه اون آیات آیاتی هستن که در اونا غنا باشد، بر اونا ستار باشد، و نه این روایات نظر به اون آیات دارن که بخوان اونا. بعضی از موارد قرآن هست که من یکیشو مثال دادم، شما میتونید مثال دیگه هم بیارید، فراوان هست البته، نه در حد زیاد، که خود ائمه علیهم السلام استشهاد کردن در تفسیر آیه به آیه دیگر. این موارد رو که ایشون استشهاد میکنه 90% از این قبیل چی آقا؟ نیست، نظر نداره. خب حالا پس چرا ایشون استشهاد کرده؟ الان امروز میخوام بگیم که اتفاقا وجه صحیح داره کار ایشون. وجه صحیحش اینه که ایشون این آیات مبحوث عن، آیه ای رو که بحث میکند در اش و روایات و آیات دیگری رو میارد استشهاد میکند، این آیه رو اصلا مجمل نمیبیند، این آیه رو ظاهر میبیند در معنای خودش. بعد از اذعان و بناء بر این که این آیه ظهور دارد در معناش، بعد از این اذعان به ظهور، قبول این که این آیه ظهور دارد، میاد این آیه رو که ظهور دارد در یک معنا، میخواد حالا شقوقش رو، گستره این آیه رو، عمق معنای این آیه رو که تقریبا اموریست ورای ظهور، یا بفرمایید از لوازم ظهور هست، از معانی التزامی این ظهور، یا حتی التزامی خفی این باشد، التزام غیر بیان باشد، مدلول التزامی غیر بیان که از ظهور خارج هست مثلا. توجه فرمودید؟ میخواد آیات دیگری رو بیارد برای اینکه این مدلول این آیه رو که ظهور دارد در معناش تنقیح بکند، عمق معناش رو میخواد اشاره بکند. این خارج از مسئله ظهور هست، فلذا هستش که تمام این موارد ایشون همه توجیهش همینه و توجیه وجیه هم هست. ما هم همینطوریم، همه عقلا هم همینطورن، میخوان کلام یک متن رو تفسیر بیان بکنن، توضیح بدن، در این حالی که متنم ظهور داشته باشه، اما استشهاد میکنن به کلمات دیگری این متکلم که آقا این همون مقصود میخواد بگه، همون رو میخواد بگه، اینه با اون یکی هستن، اون مکمل اینه، اون یک زاویه دیگری از این کلام رو دارد بیان میکند، کلام دیگری ایشون. این جامع بین همه کلمات هست، مثلا یک جمله داشته باشد متکلم در مقایسه با 10 جمله دیگر در همین موضوع و همین مفاد و همین مدلول، لکن این جامعه همه چی باشد آقا؟ اونا باشد. در این حالی که این زور دارد، اما این جامعیت را یا این دقتی رو که در این هست در بقیه نیست، بقیه میتونه شاهد از این دقت باشن. پس بنابراین برای تنقیح مفاد آیات ظاهر هست. خب این بله؟ نیست، نه یعنی در عین حالشون که معتقد از ظهور دارد، این آیه ظاهر رو دارد، اون شاخه ها، اون گستره نطاقش رو دارد چیکار میکند آقا؟ بیان میکند. اون عمق معنا رو دارد چیکار میکند آقا؟ توضیح میده. بله. خب مطلبی که در اینجا ما داریم، خب اول سوره فاتحه، اولین چیزی که در این سوره مطرح، خود سوره الفاتحه هست. سوره الفاتحه اولا لمسمیت فاتحتن، و دیگه این که آیا غیر از فاتحه اسماء دیگری هم دارد یا خیر. خب در اینجا ما اول میخوام که یک نگاه عمومی به معنای این سوره داشته باشیم، نه تفصیلی ها، عمومی، که این معنای رو که این سوره فاتحه متحمل هست خود بیانگر اولین گام اساسی در رسم عبودیت، اولین گام اساسی در رسم عبودیت، اولین درجه رو، اولین در واقع رسمی رو که باید شخص، کسی که در مقام عبودیت انجام بده، ایناست. چیه؟ اول استعانه به اون کسی که، اون قدرتی که خالق همه هستی هست، که لفظ الله خودش مبین همین معنا هست. الله ذات واجب الوجود که خالق همه هستی هست، بعد صفت رحمان، الرحمان که رحمتش شامل همه موجودات عالم میشد، اعم از انسان و غیر انسان. این برنامه های طبیعی، طبیعت رو، آفرینش رو وقتی که تلویزیون میدادم میبینه، واقعا بیشتر پی میبره به این که چگونه رحمت خدای تعالی به اون کوچکترین موجودات قعر اقیانوسها گرفته، تا اون موجودات داخل زمین گرفته، از ریز درشت که چگونه رحمت خدای تعالی شامل همه اینا تکوینن چی آقا میشه، تا چه رسد به انسان که اشرف مخلوقات. الرحمن، الرحیم، اون رحمت ویژه‌ای و خاصه‌ای که به مؤمنین دارد، به هیچ بشری دیگر ندارد. این آقا مؤمن هست، شخص مؤمن هست، دارد این شروع میکند به عبودیت، دارد کتاب مجید رو، کلام خدا رو باز میکند و قصد عبودیت میخوند، تأمل میکند، عمل میکند. این رسم عبودیت اول اینه که استمداد بجوید، چون اگر عنایت پروردگار نباشد او اصلا نمیتونه بفهمه، اصلا نمیتونه اون حسی را که حس وحی است، حس ملکوتی است، بهش دست بده اصلا. نمیتونه. همینطور قرآن میخونه میبینه که انواع تصاویر زشت و فلان و بهمدان و خاطرهای سو و شهوت انگیز و فلان و فلان، او فراوان از امور تاریکی ها و ظلمات احاطه کرده، نمیذاره اصلا اون توجه بده بکنه که بخونه. یه دفعه میبینه که شش دفعه خونده هیچی نفهمیده، هیچ، اصلا حواسش جای دیگه بوده. توجه فرمودی؟ استمداد میخواد. اینکه کلام خدا رو انسان بکنه، حقش رو ادا بکنه، این فقط به استعانه پروردگار قابل انجام هست، و الا حق قرائت قرآن ادا چی آقا؟ نخواهد شد هرگز، نمیشه، تأثیری هم نداره. اون اقرأ ترقع محقق چی آقا؟ نمیشه. ربط آل القرآن و القرآن و یلعنو. توجه فرمودید؟ توجه میخواد، توجهش هم باز خدا باید بدهد. این توجه اصلا آدم خیلی موقع تا خودش تعجب میکنه، قصد میکنه که توجه بکنه، آن بعدش میره رفته جای دیگه، هیچی. میذاره نماز خودتون امتحان بکنید، تسونه حمدی میخونید، اول هم تا آخر تموم بشید، قلب کجاها میره؟ همه روز مبتلا به ما هست. التفات فرمودید؟ این است که استمداد، استعانه مسئله مهمیه. بله. این اول ما یجب و علال عبد و علا قارئ القرآن، استمداد از ذات مقدس حق هست، تا حق خود این قرائت رو بتونه چیکار بکنه آقا؟ حق قرائت این است که اقرأ ترقه، ولی در خیلی از ماها محقق چی آقا؟ نیست. بله. خب دوم که این از این آیه فهمیده میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، که تا این دو سه فقره در واقع همه اینا متعلق اون بای بسم الله هست. بس به دیگه توجه فرمودی. خب
ظاهرم
میگه
استعانت از اسم الله، نه از خود. اینجا
مثلا
فرق هست بین اسم الله و خود ذاته.
بله درسته، به اسم الله گفتم. ولی لله الاسماء الحسنى، آیه شریفه هست، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى. یعنی این اسم مظهر، اسمی مظهر قدرتی از قدرت‌های پروردگار هست، مظهر اون صفت جلال و جمالی از صفات پروردگار هست که در واقع او به اسم، یعنی به مظهر قدرت پروردگار، به اون قدرتی که ذات مقدس حق در اون اسم، یک خودش یک عالمی است، اون اسم خودش یک سیطره است، خودش یک ولایتی است از ولایت الله، که به اون چیکار میکنه آقا؟ شما میخواد به قدرت پروردگار، قدرت پروردگار مظاهر مختلف دارد، به اسامی قابل هست، اسم جنسی دیگه. توجه فرمودید؟ بله؟ اسم نه به این خوش، این اسم مقصود فقط اسم گذاری ما نیست، این اسم، این حقیقت اسمه، از اسم در واقع اون مظهر قدرت و تجلی قدرت و عنایت پروردگار به خب حالا اون در بسم الله الرحمن الرحیم میاد، ما الان در اونجا نیستیم، خب و خط نکنیم مباحث رو، ما همین در همین جزه وارد معنای اسم میشیم. توجه فرمودید؟ بله. بله الان که ما میخوام بگیم این اسم و صفت با هم یکیه، صفات الله و اسماء الله چی هست آقا؟ یکیه. یعنی هر اسمی مظهر یک صفتی از صفات پروردگار و یک مظهری از مظاهر قدرت وجودی پروردگار هست. خب عرض بکنم که دوم اخلاص در عبادت. خب همه این عبادت آدم داشته باشه، توجه هم بکنه، اما گاهی اوقات میشد که همین حالت قرائت و خیلی زیباخوانی و حتی اگر بگم شاید باور نکنید، اشک آمدن از چشمم ریاست. توجه فرمودی؟ این ریا مسئله مهمیه، اخلاص خیلی خفیه، خفیتر از این از که آدم فکرش بکنن. این که خدایا در همه اینها به من چی بده آقا؟ اخلاص بده، یعنی من عبادت فقط برای تو انجام بدم، غیر تو در وجودم سوسو چی آقا؟ نزند غیر تو. حالا غیر خیلی چیزا میتونه باشه، خیلی چیزا میتونه اون غیر رو شامل بشه، غیر اونا رو شامل بشه. بله دو همین اقرار به مالک یوم الدینه. ببینید آقا ما دنیا داریم، آخرت، اگه آخرتی نباشه تمام اعمال دنیای ما لغوه. لغوه که نیست، یعنی انگیزه نیست، در اخیر یک حساب و کتابی و ثوابی و اینایی باید باشه که تا انسان بتونه برای او چیکار بکنه آقا؟ در این دنیا زحمت بکشه. اونی که ثواب و عقاب اونجا امور اون اخرا به دست اوست، هیچ موجودی چنین صفتی رو در عالم وجود چی آقا؟ نداره. مالک یوم الدین، اونی که تمام زحمات ما برای اون یوم الدین آخرت، ثواب و عقاب خالدی چی است آقا؟ او مالک اون، یعنی یک صفتی رو در اینجا ما میاریم که اون صفت در واقع در هیچ کسی وجود، رحمت در دیگران ممکنه باشه با مرتبه ضعیف، توجه فرمودید، و سایر صفات، اما مالک یوم الدین دیگه در هیچ بشری وجود چی آقا؟ نداره. و تمام عمده انگیزه بشر هست در این دنیا برای هر عمل و عبادتی که انجام میدن، مالک یوم الدین، یعنی من استمداد میکنم از اون کسی که مورد استمداد از دست غیر او به هیچ وجهی ساخته چی آقا؟ نیست. لأن بیده العقاب و ثواب دائم الاخروی، دست اوست فقط. خب این خیلی مهمه، یعنی این دید رو انسان در تمام آیات قرآن مجید که میخوند مد نظرش باشد. سوم هم که از کردیم اخلاص، و دیگه دعا هست که بعد از این که اینها رو توجه کرده به این ذات مقدس حق که خدایا من از تو میخوام که مرا در زمره هدایت شدگان قرار بدی، از ضلالت بیرون بیاری، که فرمود که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم من الکفار والمشرکین الفساق والفجار مخالفی ولایت اهل البیت و و و که ما رو هدایت کنی. خب این سه مرحله، خود این سه بعد خود این بعد چهار مرحله‌ای که عرض کردیم، در واقع انسان هر چه فکر بکند ببیند که اون شاهراه عبادت که بخواد قرار بگیرد، شاهراه بندگی بخواد قرار بگیرد، شاهراه وصل به حق بخواد قرار بگیرد، این چهار مرحله هست. التفات فرمودید این سوره فاتحه خودش متضمن هست، یعنی من میخوام اینه بگم سوره فاتحه در معنای خودش متضمن این اساسی ترین اساس عبودیت و قرب به حق رو خودش چی آقا داراست. خب نقطه بعد این است که شیخ طوسی در اسماء این سوره دارد که روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه سماها ام القرآن. ام القرآن، ام القرآن رو بعد میگن وجه تسمیه، ام یعنی اصل، میگن چون اصل در واقع مشتمل همه میشه، مثلا ریشه درخت گفته میشه ام القرآنه. چرا؟ چون تمام شاخ و برگ و همه چی به اون ریشه بنده. خود مادر رو هم گفتن مادر، چون مشتمل بر نوزاد هست، توجه فرمودید ریشه نوزاد از او مثل اون ریشه است که از او شاخ و بیرون زده، توجه فرمودید. بله، فاتحه الکتاب از سبع المثانی، فسمیت خودش دارد دیگه، فسمیت سمیت فاتحه الکتاب، این روایت خود متن روایت است، شیخ به روایت نقل میکند، فسمیت فاتحه الکتاب لانه یفتته بکتابها المصاحف، چون وقتی که شما مصحف شروع میکنید، خب اول ترتیبش اینجوری دیگه، ترتیب جمع قرآن که مورد تقریر ائمه معصومین علیهم السلام قرار گرفت، اول ما یبتدع به القرآن العظیم، چه سوره سقا؟ سوره حمد دیگه، فاتحه است دیگه، پس از این جهت فاتحه نامیده. این یک وجه. بعد بعد دیگه از نبی دیگه، این دوره از نبی نقل میکند، توجه فرمودید لااقل سوره فاتحه اولش بود، توجه فرمودید آقا قد متعقده. بله این مقدارش. و به قرائتها فی الصلات، در صلات اول صلات با چی شروع میشه آقا؟ با همون فاتحه شروع میشه. فیه فاتحتون لما یتلوها من سور القرآن فی الکتاب و القرائه، این وجه اول. و سمیت ام القرآن لتقدم علی سائر القرآن، از چیزی که مقدم هست ام گفته میشه. و تسم العرب کل جامع امرن او متقدم لامرن اذا کانت له توابعو تتبعهو امن، هر چرا که ازش چه ریشه باشه چه مقدمه باشه چه هرچی باشه که از او چیزای دیگری ناشی میشه، این اصل و این رو اسمش میذاره چی آقا؟ ام القرآن. فاطمه هم همینطوره. اون وقت دارد که فیقولون لل جلده، این بلده غلط اینجا نوشته، لل جلده تلتی تجمع الدماغ ام الرأس، این پوستی که در نگاه بکنید در کتاب لغت گفتن که این پوستی که جلده ای که از دور سر هست که مغز سر رو میپوشانه، این رو این پوست رو اسمش میذارن چی آقا؟ ام الرأس، میپوشاند تشتم دو، توجه فرمودید. این فاتحه همینطوره. خب و تسمی لواء الجیش و رایتهم التي یجتمعون تحتها امن، اونم همینجور کعنه کل قرآن اجتماعت تمام صحبت تحت این، یعنی به این شروع شد، تابع این شده، بعد از اون اومده التفات فرمودید این. خب اون لبام همینجوره مقدم جیش هست، جیش همه در پس او هستن، توجه فرمودید این. خب تا اینجا کافیست، از این به بعد ما دیگه هر سطر به سطر، روایت به روایت، مو به مو متن جزوه رو چی آقا؟ متن کتاب رو پیش میریم انشاءالله، و انشاءالله طوری بشد که ما بتونیم حق تفسیر قرآن رو که ائمه ادا کردند بتونیم در حد توان خودمون ادا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.